جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 29. 19/8/92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلي القاسم المصطفى
اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين سيما بقية الله في العالمين وفي مع الله خلال العالمين بفراغ مع الله وبحثهم لسوك أنواع في الخلق تغيري كذا أصل ثبوت الدين مطرح مشهور و از شد که یه سری از آخر موضوعات دینی ما متغیرن که خب حالا شرایطش رو ملاقاتش رو عرض کردن یه جاهایی ربطی به موضوع نداره، خود احکام اصلا متغیرن و اونجایی که احکام متغیرن گفتیم یکیش اونجایی که بالاخره اعطای حق تشکیل به ولی شده باشه، نکته دومش گفتیم مورد تضاخمه بالاخره احکامه و یکیش هم گفتیم که اون بحث خطابات شخصی که بالاخره اصل فرضش رو قابل تصویر دونستیم در فضای ثبوت دین و دیگری هم بحث نسخ احکام مطابق نسخ نه از باب نسخ موضوعات بلکه نسخ از باب نسخ حقیقی خود خود. آخر بحث متوجه شدیم با سوال آرزا که اصل موضوعهای که توضیح ندادیم، یعنی گفتیم پیش فرض اصلی بس مونده. اونو من اجمالا بگم در مورد موضوع و حکم. ببینید ما یه اصطلاح منطقی داریم که ما یک موضوع قضیه داریم، یه محمول، بعد کار شدن این محمول به این موضوع رو آقای گفتن حکم. درست شد؟ مثل مثلا که بگیم مثلا علی رفت، یعنی ما یه محکول رفتنی دارید، یه موضوع علی دارید، بعد خوک میکنید که آره علی رفت، تکتیب میکنید و تکتیب میکنید. این یه اصطلاح خوک و موضوعه. درست شد؟ توی اصطلاح فقهی این مراد نیست. توی اصطلاح فقهی موضوع محکول و قضیه و گزاره منظورمون نیست. منظور توی خلاصه بحث فقهی یا بحث اعتباریات یا به نحو عامش خود در حقیقت اون بالاخره باید یا نباید است. حالا تو بحث فقهی ها مثلا احکام تکلیفی مثلا خمسه شده میدونم واجب، حرام، استحباب و مستحب و مکروه و مباح، مثلا اینا مراد حکمه. این حالا چه در محمول قضیه عقص بشه چه در محمول قضیه عقص نشه، اما به هر حال حکم منظور تو فقه اینا هستن. خب این حکمی که بالاخره تعلق به فعل میگیره، حکم متعلق به فعل قرار میگیره، این مثلا موضوعش رو، یعنی موضوع در مقابل محمولش رو بهش میگن متعلق الحکم، یعنی اون فعل متعلق. پس یک فعلی اتصاف پیدا میکنه به وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، این فعل اصطلاح میشه یه متعلق الحکم. دقیق چی باشه؟ یعنی مثلا وقتی ما میگیم صلات واجبه، این وجوب حکم ماست، صلات متعلق وجوبه، یعنی وجوب به این صلات تعلق پیدا کرده. خب این حکم مشخص شد، اینم متعلق الحکم. خب حالا موضوع چیه؟ موضوع همه قیودی هستن که برای به وجود آمدن این وجوبه اثر گذاره. موضوع در اصطلاح فقهی خیلی عامه. بجده شد؟ دیگه بیان در حقیقت موضوع همه آن چیزی است که در پدید آمدن متعلق خود دخلی داشته باشه. مثلا وجود خود مکلف موضوعه. یعنی اینکه بالاخره نماز واجبه، به کی واجبه؟ مثلا میگید چی؟ به مثلا عاقل بالغ قادر، به این شرایطی که عقل و بلوغ و قدرت و فلان و اصلی من همش داره چی باید میشه روی فرد مکلف داره پیاده میشه دیگه. اینا همش موضوع دیگه. مثلا بحث مصلحت، این هم باز موضوعه. یعنی خب چرا این حکم وجود داره با همیشه روی این فعل؟ مثلا این خاطر مصالح عدیده ای که داره. مثلا صلات چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. صلات چیه؟ قربان و کل طبیع. مثلا صلات چیه؟ معراج المؤمن. این معراج المؤمن، قربان و کل طبیع، نمیدونم تنها عن الفحشاء والمنکر، همه مصالح صلات هست. یعنی موضوعاتی که در متعلق به صلات، متعلق به حکم وجوب که هم صلات باشه اثر گذاره. پس موضوع در اصطلاح فقهی همه آن چیزهاییست که دخلی در تحقق متعلق به حکم میتونن داشته باشن. پس موضوع خیلی عامه. رضا ما این متغیر بودن موضوع رو دستی کردیم به این 6-7 که زیرش نوشته بودیم، با همه این عمومیتش داشتیم میگفتیم که گاهی اوقات وقتی میگیم موضوع تغییر میکنه، ناظر به مثلا مکلفینیم، گاهی اوقات ناظر به یه سری موضوعات عرفی اوغلاییم که شاره نسبت موضوعات عرفی اوغلایی اعتبار علاقه‌ای داشته، مثل معاملات توی مکه مثال زدیم. درست شد؟ گاهی اوقات موضوع که عوض میشه، یعنی مصلحت عوض میشه. درست شد؟ بذار دیگه ما عناوین دیگر ما تفسیر نداریم. بذار رفتیم مثلا تغییر در مساله حکم. مساله داخل در اون موضوع بود. خدای شده شد؟ یعنی مثلا تا یه دوره مثلا زمان پیامبر از کار فرما تعلق میگرفت به اون انعام اربعه، درست شد؟ هست امیر زکات اصلا اضافه کرد. خب چرا اضافه کرد؟ خب یه مصلحتی اونجا وجود داشته دیگه. به وجود آمدن یک مصلحت باعث شد که مثلا این مثلا حیوان هم اضافه بشه یا کم میشه برد. میخوام یه تغییر در مصالح و مفاسد هم تاثیر داره. خب اینو اگه شما تو بحث‌های اجتماعی بیارید، وقتی خیلی مفصل تغییرات احساسی می‌کنید. مثلا وقتی مثلا ولی فقیه داریم این که بر اساس مصالح گوناگون میتونه در دوره‌های مختلف احکام گوناگون صادر بکنه، در حقیقت باز تغییر در موضوع حکمه. درست باشه؟ پس موضوع اصطلاحش خیلی عامه، از مکلف و عرف و نمی‌دونم شرایط به خاطر تجربی علوم حسی و بردیم دیگه تو موضوع بردیم همه اینا رو دیگه. درسته؟ همه اینا رو خدا طرف اون موضوع اثر گذار میشه. یعنی همین رو موضوع انده باید. تغییر موضوع در همه اینا میتونه تصویر بشه. پس یه موضوع داریم، یه متعلق به حکم داریم و یه حکم. درست شد؟ حکم خدا این احکام تکلیفی هم متعلق به حکم فعل مکلف که این احکام داره به اون تعلق میگیره. موضوع همه آن چیزهایی که باعث شده این متعلق حکم این حکم رو تبعش رو بخره آرز بشه. خیلی اصطلاح موضوع در بحثای فقهی که بحثای اعتبارات روی ها اهمیه. خب اینو در اینجا داشته باشید. پس با این فضا ما اصل تغییر و تغییر رو در ثبوت دین با این فضا داشتیم تصویر. معنی بعدی که الان باید بیشتر تو اون بحث کنیم بحث اثبات جونه. خب حالا این از کجا بفهم؟ یعنی این همه تغییراتی که بالاخره الان تصویر شد ما چطور باید بفهمیم؟ اینجا دیگه بحث اصول دیگه، یعنی کامل اصول فقه داره همین اومده در حقیقت. ما تو بحث اصول فقه رو بخون خاطرتون هست دیگه که منابع تشریع رو آقایون میگن منابع اربعه، چهار تا منبع درست میکنه. یکی بحث کتاب قرآن، یکی بحث سنت، یکی بحث عقل، یکی هم بحث اجماع. که خب البته شیعه اجماع رو دلیل مستقل نمیدونه، اجماع رو کاشف از سنت مطرح میکنه. زمان اجماع رو جز منابع دیگه نبایستی بشماری، میشه سه تا، عقل و کتاب و سنت. درست؟ اما اهل سنت خب خود اجماع رو منبع میدونه، کما که اهل سنت منابع دیگه هم دارن. میرسی. خب این که داستانات هم اگر شد منابع بالاخره دریافت احکام شرعی و افضال اینها باید بحث بکنیم به این شکل که خب این کتابه، حالا راه فهم ما از این کتاب چی؟ خب ما فقط در اینجا دیگه چی پیش میاد؟ ما مباحث الفاظ و اصول، حالا علاوه بر صرف و نحو و ادبیات عرب و اینا که جای خودش نیاز هست، درست شد؟ علاوه بر اونها مباحث الفاظ علم و اصول در حقیقت روش شناسی فهم کتاب و سنت دیگه بدون.
این
اصول ما کاشف تر از کتاب سنت نیمه نشه از سود. بله کاشف از کتاب سنت نکتش جالب آخه، این میخوام یه چیز بگم و دیگه بگشم تو اصول شده میکنم. پس کتاب سنت و عقل منابع هم، منابع تشریع هم، ما میخواییم کتاب سنت رو بفهمیم، راه هایی که تو اصول برای حجیت استفاده میکنی در حقیقت راه های فهم کتاب سنت از تعینات کتاب سنت رو میخواد درست کنه مباحث حجیت بشه. پس تو مباحث الفاظ مثلا شما فهم روشناسی فهم کتاب رو دارید، کمایی که تو مباحث الفاظ روشناسی فهم سنت رو هم دارید. منطقه سنت توی اصول فقه که بحث میکنیم، ما میگیم سنت اهم است. چیه؟ قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم. درسته؟ منطقه خب تو فقه که وارد میشیم فقط با چی کار کردیم؟ با قول معصوم کار کردیم. یعنی عمده ما فقط به روایات توسل کردیم، به فعل و تقریر معصوم آنچنان بالاخره پرداخت نشد. به خاطر این توی اصول ما هم بیشتر روش‌شناسی قول معصوم مطرح شد. این همین مباحث الفاظی که روش‌شناسی فهم کتاب بود، همینا روش‌شناسی فهم روایات و قول ائمه معصومین هم هست. نسبت به فعل و تقریر یه مقدار کمکاری کردیم، نسبت به عقل هم باز همینطور. یعنی ما تو اصول فقه میگیم عقل حجت و فلان، اما تو فقه واقعا چقدر قواعد فقهی ما مثلا وجود به عقل محض پیدا کرده، این باز محل بحث. پس ببینید میخوام اینو عرض کنم که وقتی شما در کتاب و سنت و بالاخره عقل که منابع تشریعی شما که در واقع کاشف از اون ثبوت شرعی شما داره میشه، شما در فهم از این کتاب و سنت و عقل مواجه میشید با فهم خود و متعلق خود. این ثبات و تغییر از توش در نمیاد. اینجاست که برای فهم ثبات و تغییر، حالا فعلا تو همین مباحث الفاظش بحث بکنیم تا بعد ببینیم به کجا میرسه. تو همین مباحث الفاظ اگه بخوام بحث بکنیم، یه بار اینه که خب ما از مباحث الفاظ به وجود بدن حکم و وجود بدن متعلق حکم رو فهمیدیم، اما این حکمه بالاخره ثابته یا متغیره؟ خب فی نفسه از این الفاظ استفاده نمیشه یه جایی زیاد. خدایش باشه اونجا شما ناچارید برید سراغ قرینه ها. این مباحث الفاظ، توی مباحث الفاظ شما نمید که ظهورات خود این لفظ فقط به شما حکم و فعل و متعلق حکم رو مید، اما اینکه بالاخره نسبت به ثبات و تقدیرش بالاخره بیانی داشته باشه، ممکنه بیانی پیدا نتونید بکنید از این بحث ثبات و تقدیر. اینجا باید بریم ببینیم سراغ قرائن، ببینیم این قرینه ای بالاخره وجود داره برای فهم ثابت یا متغیر بودن این حکم. این قرائن یه سرشون قرائن خاصه است، یه سرشون قرائن عامه. داشته باشون یه جاهایی هم یک کلا قرینه نداریم. درست شد؟ قرینه خاص منظور اونه که شما در خود روایت یه نحو دلالتی داشته باشید برای ثبات یا برای متغیر بوده. یعنی علاوه بر این که بالاخره اون روایت شما اصل خود به متعلق خود رو داره تبیین میکنه، نسبت به متغیر بودن یا متغیر نبودنش هم یه قرینه ای هست. مثلا چی؟ مثلا اون ملاک های ثبوتی که ما نوشتیم نسبت به بعضی از اون ملاک های ثبوتی شما قرینه پیدا کنید. مثلا قرینه خاصه ای در خود روایت وجود داشته باشه مبنی بر این که آقا این قضیتون فی واقعتنه. این امام معصوم فقط نسبت به این شخص خاص اینو گفته، این تو خود روایت بالاخره دالی داره. حالا یه بار اون دلالت دلالت صریحه، یه بار اون دلالت دلالت ضمنی و غیر صریح و ایناست، ولی بالاخره میشه بهش احتجاج کرد. پس قرینه خاصه ای تو خود اون بالاخره روایت و دلیل ما ممکنه وجود داشته باشه نسبت به این که مثلا این خویم از احکام متغیره، ناظر به یکی از اون تغییرهای ثبوتی که تصویر کردیم. درست؟ یه جایی قرینه خاصه نیست، قرائن عامه میتونیم داشته باشیم یا نه بر قرائن عامه میتونیم داشته باشیم. مثلا چی؟ مثلا احراز طبیعی بودن خود، این قرینه عامه است. درست؟ یه نفس این که بالاخره ائمه در یه دوره هایی به شدت تو بلاخره تقییه بودن، این یه قرینه عامه است که همیشه احتمال تقییه بودن بعضی از احکام تو ذهن مجتهد هست. خداجایی همیشه یه احتمال تطبیقی بودن یا نبودن این داره بررسی میکنه. درسته برای احراز اینکه اینجا بالاخره تطبیقی بوده یا نبوده باید یه خورده دلیل بیشتری پیدا بکنه، یعنی نفسی که احتمال بدیم که این ممکنه تطبیقی ساده شده باشه که نمیتونه ملاک تغییر و ثبات ما باشه، که متوجه بذار بعد اون تطبیقی رو یه مقدار احراز کنیم. مثلا یکی از موارد احراز تطبیقی اینه که حکم ساده شده در این روایت چی باشه؟ موافق با حکم اهل سنت باشه، موافق با مخالفین باشه. درجه توش احتمال تغییری بودن روایت رو میبره بالاتر. درکه چه جوری؟ یا نه مخالف هم روایات مسلم دیگه‌ای باشه. بی خودی روایت مسلم آها، چون بحثی داریم دیگه ما تو فضای اصول، اینا ان شاء الله تو اصولی رو بعد بیشتر رسیدگی بکنید. روایت یه جهت صدوری داره، یه جهت دلالی داره. این بحثی که ما داریم الان مطرح می‌کنیم تو جهت دلالیه. یعنی ما روایت به از جهت صدور مطمئن نیم. مثلا خبر واحد شجت بوده، سقست رواباتش همه داخله عدد امامی شیعه دیگه اطمینان داریم که هر روایت از امام ساده شده که اون سرد بودن صدور روایت حاصل شده. خب حالا که این سرد بودن صدور روایت حاصل شده، این روایتی که ما توصیح داریم نسبت به صدورش منافات داره با مضمون یا با مدلول یک دسته دیگه از روایات. خب اینجا ببینید احتمال تغییری بودن این خود دوباره میره چی؟ بالاتر. یا احتمال اون جمله قبلی که گفتم، احتمال این که این روایت مخصوص به یک فرد خاص ساده شده باشه میره بالاتر. درکی چی باشه؟ مثلا توی این فضای قرائن عامه ما یه مقدار با اون فضای روایات دیگه در حقیقت داریم به نوعی کار میکنیم. مثلا مخالفت با روایات مسلم و این احتمال طبیعی که عرض کردم و نمیدونم احتمال قضیه تو چی واقعیتنی که عرض کردم، اینها یه ملاکی رو هم بعضی از بزرگان مطرح کردن، حالا خواستن به سمسال از امامویم ها نسبت بدن، من انتصابش رو نمیدونم، یعنی باید بیشتر روش کار بشه. و این بحث قابل اجرا نبودن احکام در حکومت جهانی اسلام. بعد نمونه مثلا بردهداری امثال اینها مثلا که مثلا اگر حاکمیت کلی جهان به مثلا به اسلام واگذار بشه، اونجا بعضی از بالاخره احکام قطعاً دیگه مرتفع میشن، مثل مثلا جواز بردهداری. جواز بردهداری بالاخره در طول دوره ارنب بوده دیگه، ارمه خودشون برداشت. آنها درسته منش ارمه بیشتر برای آزاد کردن این بنده ها بوده و جمع کردن این بساط، متوجه؟ اما به هر حال جواز برداری و کنیزداری افزار اینها بود. ممکنه ما با مثلا حاکمیت پیدا کردن اسلام در حالای بخش عمده در جهان یا مثلا نزدیک شدن به اون عرصه های تمدن سازی و افزار اینها، ما یه سری از احکام رو بگیم دیگه قابلیت اجرایی نداشته باشه، این باز میتونه ملاکی باشه از اون قوانین عامه‌ای باشه که بتونه بالاخره تغییر در روایت و تغییر در ثبوت قول رو واسه ما اثبات کنه. یعنی اثباتاً ما برسیم به حالا که این قابل اجرا نیست. متوجه؟ متفقانه خیلی باز نمیفهمیمش، مستقل نمیفهمیمش. چرا؟ چون ما اون طرف حق تشریع رو به فشار واگذار کردیم، به اینا دیگه اصلا نیاز نداره. بنجدوشه چون اونجا حق تشریع به ولی فقیه داره واگذار میشه، ولی فقیه از جهت اون مساله و مفاسد جامعه جهانی و نمیدونم فلان و فلان اینا خودش داره اصلا حکم میده. مثلا ما ملاک ثبوتیمون خیلی کارو حل کرده و دیگه امثال اینجور بحثا دیگه نیاز نداره که بعد حالا بگیم حضرت امام اثاری نسبت دادن شده. مثلا ما معتقدیم شاید نسبت دادن این بحث امام خیلی درست نباشه. مثلا چون با فضای فکری هست امام و اون راهکار ثبوتی که اونجا در تشریح ولایت فقیه درست کردن دیگه جایی واسه این بحثا دیگه خیلی باقی نمونه. این تو عبارت آقای قادری هست این تعبیر، یکی از ملاکات تغییر قابل اجرا نبودن احکام در قابل اجرا
اون قابل اجرا نبودن.
همین ما همین عرض می‌کنم دیگه، قابلیت اجرا نداشتن به نوعی داره برمیگرده به مساله و مفاسد. این مساله و مفاسد رو ولی فقیه خودش داره حتی تشریح داره میتونه ثبوتاً تعبیر بده دیگه. اگه مرادشون از قابلیت برگردون اون مسائل و مفاسد عمومی جامعه و تمدن اسلامی همسایه‌نا، دوباره همون حرف تشریع میاد و مشکل فاسد تو این فضا پیش نمیاد. اگر اون سکوتن درست به جهت داشتی به این نیاز نداره.
سوال این شکلی نمیشه که بگیم که ما مالی مثلا از روایت درونی که مداخل حکومت جهانی اسلام این اتفاق داره، این اتفاق نمیفته، بنابراین این حرفی که زدم
مثلا این شکلی که غیر نخواسته است.
خب این به نظر من قابلیت نزدیکتر رو تو بخواده این
رو خب خود جایست دلیل اماره داری اونجا دیگه داری نیازی دیگه به امسایل قرین ها و امسایل ها دیگه نده. اگه اون فرض باشی خودت راحت تر آره، اگه همچه چیز باشی قطعا تحلیل هست دیگه، خود مفهوم اونجا رو برای تحلیل میکنه داری، اگه اون باشی دیگه خیلی راحت تر. خب اما یه جایی قرینه نداری اینجا چه کنی؟ یعنی آره ثبوتن حقیقتا قرینه این نیست بالاخره ثبات یا تغییر بیدن. اینجا باید بریم سراغ چی؟ بریم سراغ اصل اولیه بالاخره چی؟ ثبات یا تغییر.
استاد قبل از این مرحله یه مرحله اینکه داره که علاوه بر مسئله الفا و
اینو الان عرض میکنم این تب نداری اینو چشمان عرض بسته که حالا جایی که قرینه نداشته باشیم در روایات و بالاخره تو ادلمون این اصل اولیه احکام بر ثبات یا بر تغییر.
اگر
هست
به چه من ها
اگر قرینه ای نداشته باشیم نسبت به اینکه آقا این روایت حکمش ثابته یا متغیر
استدلال میکنیم میشه
ثابت. اون حرکت میگیم خب تفصیلی چیزی به ذهن تو نمیرسه
ثبات باید باشه دیگه، چون که این میخواد بیاد این چیزی رو بگه برای همیشه اون باید از همیشه باید باشه مگر اینکه موضوع تغییر بخواد.
این بحث خوبیه. حالا من یه خورده فردی ترش دادم. فردی ترش اینه که ما اماره داریم، چی رو که اماره نداریم؟ شما اینو میخواید میخواید دیگه قبول کن حالا توضیح دیدم در منظور اینه که شما بله قرینه خاص ندارید، راست میگید قرینه خاص نداری، جایی بالاخره روایت حکمش ثابته یا متغیر دلیل نداری، اما با قرینه عامه جاودانی بودن اسلام و خاتم بودن بالاخره اسلام ما یه پل از اونجا بزنیم بگیم این قرینه عامه است و اصل اولی ثبات رو با اون جاودانگی بخوایم اثبات کنیم. درست شد؟ این بیان رو دارن بعضی ها دارن.
بین خاتمیت و ثبات تفاوت شاید اصلا لازمی خاتمیت فهم بویایی و
همین این بیان مشکل داره. مشکلش هم اینه که وقتی شما ثبوتاً تغییر رو اثبات کردی دیگه از اون نمیتونی اثبات رو در بیاری. یعنی اگر شما اصل اون ثبوت دینتون راه داد به جواز تغییر متوجه شد دیگه با خاتمیت و جاودانگی و امثال اینها حقیقتاً نمیشه دیگه، چون ثبوتاً تغییر رو جایز دونستید شما. خب اگه بعد کسی ثبوتا تغییر جایز نمیدونه و تغییر رو فقط در حوزه اثبات افسانه می‌خواست مطرح کنه اصلا، ولی با اون جاودانگی احکام و امثال اینها میرفت به سمت عدم تغییر. متأ چون شما ثبوتا راه برای تغییر در شریعت رو باز کردین متوجه طبیعتا دیگه از اون پل نمیتونی بزنی به اثبات ثبات یا تغییر به نحو اصل اول، پس اونو می‌ذاریم که امثال اون قرائن عامه جاودانگی و خاتمیت و امثال اینها راه نمیده، بلکه به تعبیر رضا بلکه معکوس جواب. یعنی اتفاقا ما با جاودانگی و اون فضای بالاخره خاتمیت و اینها فی الجمله تعبیر ثبوتی رو ما تایید میکنیم. خیلی ها نتیجه گرفتن که اصل اولی ثباته، خیلی یه تعداد با این بیان اول و اکثر کار کردن، یه تعداد با اون بیان حلال محمدن حلال نوبن قیامه من کار کردن که این یه عموم اطلاقی داره، این اطلاقه تا زمانی که تقیید نخوره اساساً اطلاقش جاریه. اینا باز دو بیانه ها میگه ما شما ثبوتاً با خاتمیت و جاودانگی میخوای کار کنی، درست شد؟ یه بار نه با اماره اطلاق ادله میخوای کار کنی. خب حالا این اماره اطلاق ادله خواهش دارم دو بیان داره، یه بار به اطلاقات امثال حلال و محمد حلال و بیاور، یه بار به اطلاق خود اون دلیل. خواهش دارم بیایید ها
که هیچ
کدوم هم
نمیتونه
دلیل. حالا بذار باشه 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 خود در بیاد اول. روی این بار شما به ثبوتی جاودانگی و خاتمیت و اینا اشاره میکنی، یک بار به اطلاق حلال محمد حلال میامل بیامل میکنی درست کنی
خاص.
اطلاق دلیل خاص آره. یک بارم به اطلاق خود اون حکمی که حالا داریم بحث میکنیم، مثل اولش تغییر یا ثبات، چون اون حکم خودش اطلاق داره دیگه، مقید نشده به یه زمان، شو اگه مقید میشد که ما قرینه داشتیم دیگه
عرفی میشه دیگه، دور نمیشه این آخر
اثباتیه دیگه، برداشت ماست بالاخره دیگه، عرفی تو فضای اثبات که عرفی هسته درست شده، تو فضای اثبات داره میگه ما از این دلیل شما چی میفرد درست شد، یه بار میگه خب از این دلیل من واقعا چیزی در نیوردم، پس اماره دیگه ندارم، برم سراغ اصولنده. یکی میگه که نه من از خود این دلیل در نمیارم قبول، اما ادله حاکم بر این هست، مثل چی؟ مثل اطلاق حلال و محمد یا عموماتی که بالاخره هست توی این بحث، عمومات اطلاق ادله دیگه ثبات اولی این دلیل ما رو احراز بکن درست شد. یه جاهایی هم بحث برمیگرده به اون ثبوتی خلاص جاودانگی و خاتمیت و امثال اینها درست، یه جا برمیگرده به اطلاق خود همین دلیل، این دلیلی که بابا همین دلیلی که الان بحث میکنیم، مثلا چی؟ مثلا بحث میکنیم به اینکه آقا جواب سلام مثلا چیه؟ جواب سلام واجب درست شد، این که میگیم جواب سلام واجب خودشم نه مثل خودش، بهتره بالاتر از خودش، یعنی وقتی مثلا اون میگه سلام علیکم تو بگی علیکم السلام مثلا و رحمت الله، اون اضافه هرم باید مثلا بیه، مثلا برفرض یک کسی اینجا فتوای مثلا به وجوب داده باشه، برفرض فرض بگید خب این فتوای وجوبی که این بنده خدا داره از این آیه استفاده میکنه که از خودی کن به تحییته به احسن منا، از این مثلا کسی وجوب در بیاره بگه امر دیگه، امرم ظاهر در وجوبه، پس باید جواب سلام بهتر از خود اون سلام باشه، اگه کسی از این وجوب استفاده کرد درست شد. خب الان بحث میکنیم این وجوب ثابت یا متغیره، میگه والا قرینه نداره.
خب
باز
این بازیش
به اون اطلاق دلیل خواسته نداره، بعد خب اصل اولیش ثبات یا تغییر، میگه خب اطلاق این ثبات رو میفهمونه، چرا؟ چون اینجا مقید نشده به یه زمان خاصی که گفته اضافهیتون به تحییتن فرگو بحثنه من بعد این اثباتیه دیگه، خب بابا توضیح اثباتی نمی کنه دیگه،
یعنی این ملاکی داشتیم که متغیر
میگه اگر شما ثبوتن تغییر رو داری مطرح میکنی اتفاقا الان شارع بیانو، حالا که شارع بیان نکرده پس اطلاق این دلیل داره ثبوت رو با مفهمونه نیست،
مثلا فرق با خبری چی میشه؟ اون اطلاق دلیل خاص
اون حلال محمده نه، اون میگه من از خود اضافه یوتوب چی نمیفهم، یه روایت عام یا روایت مطلق دیگه ای دارم، اون کل احکام رو اصل اولیش رو میکنه ثابت، کل احکام مگر اونجایی که چی؟ تغییر کرده باشه، یعنی قرینه خاص شما داشته باشه. پس بیایید با هم خواهش دارم که آقا یک بار
استاد این
اصلاحات تغییر نشده درست اصطلاحات اصولی اشاره کردن، آخه نه روشن اصلاحات تو و قوانین اصلی خودمون هست، بخاطر من اساساً شفافه توضیح نمیدم، مثلا میگی چی؟ مثال قانونی بزنید برای اطلاق.
نه
نه مثلا کشتن
سلام،
هر کی هر کسو بکشه باید کشته
بشه،
این هر کس عموم داره اطلاق
مثلا بزنید، رضا
شما نه حلال نه اون دیگه اطلاقه، اونجا اطلاقه باید دیگه مثلا نه اون عمومه، احل الله البه مثلا نمیدادین درست شد، میگفتیم احل الله البه اطلاق داره دیگه، یعنی همه آنچه که عرفاً بهش به اطلاق میشه اهل، این همه رو شما از کجا در آوردید؟ همه نداشت که آیه، آیه میگفت بگو حلال کرد، همه در نمیاره دید، شما وقتی میگی همه آن چیزی را که به دانسته شود خدا حلال دانسته، این همه رو شما در حقیقت از چی استفاده کردید؟ از قید نخوردن به استفاده کردید، ببین چون شارع این به رو مقید نکرد، نگفت مثلا بیع فلان فلان با فلان شرایط، مطلق بیع رو گفت دیگه، همه که گفت مطلق بیع حلال است، شما میفهمید پس همه ی آنچه که بیع است حلال است، از این اطلاقه شما اون عمومیت اون همه اون شمول رو داری استفاده میکنه، درست شد؟ خب این اطلاق از طرف شمول داره، اطلاق از طرف زمان هم داره. یعنی چی؟ یعنی فقط اون بیهایی که الان ما بهشون میگیم بی حلاله، میگیم نه اصلا بیه الان مطرح نشده که. در همه زمانها هر آنچه که بی بهش اطلاق بشه خدا حلال کرد. این اطلاق از جهت شمول زمانی هم داره، شمول افرادی هم داره. به شما همش دارید با این اطلاقات کار میکنید توی فهم عرفی، تو همه جمله های اطلاق و تقیدا هست. خب بعد میگید از این چرا مقید شما نفهمیدی؟ میگه خب اگه شارع میخواست مقید بگی خب تقیید قیده رو میآورد. شارع در بیان و بدخل مقام بیان حکم بود، داشت حکم رو یاد میداد. اگر موضوعی، اگر اون خصوصیتی بدخل در اومدن این حکم دخیل بود، شارع باید حتما بیان میداد. حالا که شارع بیان نکرده، پس اصل اولی چیه؟ شارعی که شارع بیان نکرده اطلاق حاکم. اطلاق حاکمی یعنی همش هست بدون هیچ خصوصیت و بدون یعنی هیچ خصوصیت موردی لحاظ نشده باشه. خب تو امثال حلال الله به این اطلاق رو تمثل کردن روشن دقیقه چیز شد. اما خب توی این موضوع بحث ما که ما یه روایت داریم، یه حکم ازش استفاده میکنیم، حالا شک میکنیم که این حکمه همیشگی ثابته یا نه موقت و مقطعیه و بالاخره میتونه متغیر بشه. درست شد؟ خب قرینه خاصی نداریم بر تغییر و ثبات، یعنی خود روایت ناظر به تغییر و ثبات هیچ واقعا قیدی نداره. درست شد؟ سوال میکنیم که بالاخره الان اصل اولی ثبات یا اصل اولی تغییر؟ آقا این گفتن که بیانا مختلفه دیگه، یه دو گفتن از خود این روایت نمیشه استفاده کرد. پس بریم سراغ چی؟ بریم سراغ اطلاقات و عمومات دیگر. مثلا با اطلاق حلال و محمد حلال یوم القیامه میخوام بگم این بالاخره جزء حلال و حرام شریعت ماست و اون روایت گفته که این چیه؟ الی یوم القیامه. مگر مورد خاصی که تخصیص خورده باشه دیگه. درست شد؟ که اینا تخصیص نخورده، پس اصل اولی و اطلاق و دلیل بالا روی حاکم. یه دفعه با دلیل نخواستن کار کنن. گفتن چی؟ گفتن که نه ما با اون ثبوتش کار میکنیم، چون ثبوتر بالاخره دین اسلام خاتم و جامع و نمیدونم چیزه چی اسمش ابدیه، طورش جاودانگی داره، پس این حکمش هم جاودانگی داره. اصل اولی بر جاودانگیه مگر اونجایی که باز قرینه خاص تو اینا داشته. یه دیگه اومدن گفتن که نه اصلا با اون بالاخره اطلاق حلال محمدن یا با این برهان ثبوتی بر جاودانگی اسلام کار نکنید، اصلا خود همین روایت اطلاق داره. خود همین روایت اگر قرار بود متغیر می بود و مقید به یه زمان خاص یا شرایط خاص بود، شارع بعد اینو بیان میکرد. حالا اگه بیان نکرده پس چی؟ پس لابد دخلی نداشته دیگه. از دخلی نداشتن چی در میاد؟ اون ثبات در میاد طبیعتا. مثلا غالبا آقایون گفتن که اصل اولی چیه؟ ثبات. حالا با یکی از این سه تا حد وسط. یه تعداد دیگه گفتن نه اصلا ما از امارات و ثبوت و اینا چیزی در نمیاریم اصلا، یعنی با هیچ کدوم از این سه تا کار نمیکنن. با چی کار میکنن؟ با بگو اصل اولی. اصل اولی چی؟ استصحاب میکنن دیگه. میگن این حکمه
اولش
واجب شده بالاخره. درست شد؟ یقین داریم بر وجوب این حکم در یک دوره. درست شد؟ حالا شک میکنیم که این حکم برداشته شد یا برنداشته شده؟ برنداشته شد. نمونه بخواید؟ نمونه که تو فتا دادن برداشت دیگه نماز جمعه. یعنی نماز جمعه در اصل حضور امام واجب بود؟ واجب تخییری دیگه رو با اون تفصیلی که اونجا دارن. بعد از غیبت امام عرض شک میکنیم نماز جمعه همچنان واجب هست یا نه؟ غالب آقایون به اون خبرهای واحد دلت برقربت عمل نکردن، رفتن به سمت چی؟ استصحاب وجوب نماز جمعه. خوزه بعد در دوره غیبت هم ما همون نماز جمعه وجوب تأخیری رو استصحاب میکنیم، یقین داریم واجب بوده. حالا شک کنیم وجوبش برداشتش یاده، اصل اولی اینه که برداشتش نشده رفت افعال کرده. لذا غالب آقایون همه دیگه همه به نوعی اینجا گفتن اصل اولی ثباته. حالا یا بعضی یا با اصل عملی کار کردن، بعضی یا با اطلاق خودمون دلیل تشریعی کار کردن، یه عده با اطلاق اون دلیل عام و مطلق حلال محمد رمساری ها، اون هم عمومات داره هم اطلاقات ها، روایت زیاد هست. من فقط اون حلال محمد رو میگم، اون اطلاق داره، روایت زیاد هست اون فضا. از روایت داریم که دیگه از مثلا چیز از نبی اکرم که من هر آنچه که بالاخره برای رسیدن شما به بهش لازم بود گفتم، اون عموم داره. اون روایت که هر آنچه که در رسیدن شما به بهشت لازم بود و به شما گفته داره اون عمومش مثلا باز همین بحث رو تایید میکنه. بالاخره اون روایت زیاده عموما در اطلاعات ادله خاصی داریم که اونا میتونه حاکم باشن. یه دم که با اون جاودانگی رو افسانه خب حالا چطور اینا میتونن اثبات کنن؟
نه
یا پیش کار داره
همش داره
شاید
یه بحث فقهی اساسی شد در اصل اصلا
استاد تو اطلاقا که مقدمات حکمت رو بتونیم اشکال کنیم از اون بعد این اصل استصحاب هم که میارن اگه از این بعد اصل متغیر بودن اثبات بشه ظاهرا حاکم بر اون استصحاب بشه.
تو همه این بیانات خلقی در این حکم موضوع وجود داره. اگر ما فقط صرفا تغییر در حکم مسئلیت داشت به بعد از این بیان ها میشد توسط، اما چون ما راه تغییر رو نه از ناحیه حکم از ناحیه موضوع باز کردیم به هیچ کدوم از اینا نمیشه عملته. چرا؟ چرا؟ چون اونجایی که موضوع به ید عرفه خواهش دارم بیایید اونجایی که موضوع به ید عرفه شارع در مقام بیان موضوع نمیتونه باشه اصلا که بخوای ازش اطلاق بگیری. یا حتی اون حلال و محمد حلال یوم قیامه رو ما چجور توضیح دادیم؟ گفتیم اونا حکمن نه موضوع. خواهش دارم بیایید بذار گفتیم اون اطلاقه اصلا تو فضای چیز تقیید نخورده. ما شرقیداتی که داریم همه از ناحیه موضوعه. بذاری چه داشت؟ بذار اصل حلال و محمد حلال یوم قیامه یا اون بحث اطلاق خود این دلیل خاص. این اطلاق خود این دلیل خاص از طرف حکمش درسته، اما بس داره اینه که این حکمه یه موضوعاتی داره که این موضوعات بالاخره چی هست؟ بگو عرفی هست. مثلا عرض میکنم فرض بگیرید عرف بالاخره آخه بس سلام پیچیده است به خاله مثال بدی نیست. شما فرض بگیرید تحییر تغییر کرد فرضی داره تحییر مثلا با یه اینجوری کردن هم بالاخره آز داشت. خب این تحییته یه موضوع عرفیه. حالا اگر اون ادله خاص استحباب سلامو بذارید کنار دیگه فعلا ادله خاص استحباب سلام کار نداشته باشید، فرض کنیم که سلام به عنوان تحیت عرفی اسلام داره میگه آقا اینو تایید کردیم ما این منش عرف رو تایید کردیم، درست شد؟ خب با تغییر اون تحیت این موضوع داره متحول میشه، حکمه تحول پیدا نکرده ها، این موضوع است که در حقیقت داره تحول پیدا. لذا ممکنه یه دوره احسن منها یه چیز باشه یه دوره دیگه احسن منها یه چیز دیگه باشه. یه چیز داره شو؟
شما هنگی
سامفون نمیدیدن؟ مثلا احسن منها مثلا نه 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 مثلا داره میدن یا تو مثلا خیلی ما
باشه
ای دو درستی کردن پس داریم
تو موضوعات درست نبی؟
آره آره تو هر کامل کی دار
کنی خدا ما تو فضای سلوت تو فضای اثبات کردن و فضای احکامش کار کنیم بعد نسبت به موضوعات هم دوره خودش اطلاق داره دیگه
نسبت به موضوع به موضوع خاص اطلاق داره نه موضوع مطلق و این حکمه سر یه موضوع خاصی داره بار میشه اگر این موضوع تغییر کرد یه اون موضوع نیست خب
خب اگر اینا بیان اطلاق باشه رو موضوع
نمیتونه شارط قدرت بیان نده شارط موضوعات رو فیدن تون دخلن ببین معتبر یکی دیگه است. دیروز توضیح میدادیم گفتیم دو تا اعتبار دو تا اعتبار هست نه مستقل نه در هم دیگه نمیتونه تاثیر داشته باشه خدای چه داشته هم بالاخره
پس ما تو فضای اثبات هم داریم موضوعاتش کار میکنیم داریم با خود
دوست دیگه ما در خیلی تغییر در خوی واسه همون مدخلیت داره ولی میخوام این تغییر در خوی فقط از جانب خوی نیست که مثلا بگی آقا نسخ خوی شد مثلا خدایجه تغییر از جانب موضوع داره میاد یا تغییر در مسائل و مفاسد یا تغییر در شرایط و اجزای مکلف هر چیزی که بالاخره هست تغییر در مسائل و مفاسد و نوعی جامعه این چه داشته از هر جایی تغییر داده میاد بالاخره اون تغییر در موضوع خیلی پررنگه دیگه این تغییر در موضوع تو فضایی که موضوعات عرفی هستند و معتبرشون بالاخره عرف و عقلاست درست شد اینجا شارع در مقام بیان این بالاخره موضوع نمیتونه باشه اصلا چون موضوع بیان عرف کلا خودت اون جایی هم که موضوع باز شرعیه خواهش دارم بیاده. اونجا هم که موضوع باز شرعیه، اصل اولیه مقدمات حکمت بیان حکم نه بیان موضوع. باز اونجا از اطلاق هم باز شما اطلاق خوی داری در میاری، نه اطلاق موضوع. اطلاق موضوع باز دلیل دیگه ای میخواد. و دلیل سلوشیه ما هم این به اطلاق این حکم نمیتونی توسط کنی.
نه چون که الان موضوع الان ایجاد شده.
بله موضوع تغییر کرده.
و شارع هم الان هست و چیزی نگفته.
نگفت.
خوبشون میده که حکم ثابته دیگه.
نه از خودش در میگه. برو شارع در مقام بیان حکمه. اون حکمی که گفته گفته. از این داره به اطلاق مقامی کار میکنه. اطلاق مقامی رو الان اونم باز یه بحثی است پیچیده که ما که از لفظ چیز نتونستیم در بیاریم، از این مقامه میتونیم در بیاریم. اونم باز اصلا خاص خودشه. حالا ما می‌خوام بگیم با این چهار تا بیان که گفتیم، با این چهار تا بیان تغییر از ناحیه موضوع، مخصوصاً موضوعات بالاخره عرفی استفاده نمیشه. مثلا شما نمیتونید اصل کلی در بیارید از این چهار تا بیان. بگید آقا اصل کلی اولی ما در احکام ثباته. بگیم نه در نمیاد. چرا؟ چون تغییر در موضوع از زیر این ادله استفاده نمیشه. درک کسی داشته؟ این تمام سر جمع این بیان. خب حالا چه کار کنیم؟ یعنی باز از این عدله نشد؟ باز سوال اصلی موند که بالاخره اصل اولی، اصل اولی ثبات یا تغییر، اصل اولی ثبات یا تغییر را با این نظامه باید در بیاریم. تا اون مایون زمو بهه
همون که میگفتید که خود
متغیر این ملاک باید آفرین اون ملاکات متغیرها که بتونه اون نظامه ما رو بالاخره شکل بده، اون هرمه رو شکل بده، اون اگه استفاده بشه تشخیص این بالاخره متغیرها تو مقام اثبات خیلی راحت تر میشه. ولی خب باز یه اصل کلی هست اون اشاره عرض رو کنم میگم این هم چکار کنم ادامه بدیم.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.